سلام و با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعی امروز 30 ایون. 18 سال زندان به دو عضو کمیسیای 44 در بدخشان. حکم آنها پسی دربایی بسته اعلان شد. دو فعال بدخشانی تلاش داشتند حادثه های خروج عادلانه تحقیق شود. یک زنی از ناحیه اسپیتامین ادعا دارد که کارمندان میلیسا به جای راه دادن به جشن وحدت ملی او را بی‌رحمانه زدند.
من برده عادل با همون جایم غلط دیدم، عادل با در آوردم، من چلو نام زدم. من چی گناه کردم که من میزند؟
تجارتی سر در آمد، اما با بهای جان میلیون ها بیمار در دو سوی مرز یا راه قاچاق داروهای کمچین از ایران به افغانستان.
همیشه دوایی که قاچاق میشه کیفیتش پایین میباشه، چون قاچاق میشه نرخش پایین می، وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره.
دادگاه شهری دوشنبه دو عضو کمیسیای 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرده است. اعضای این کمیسیا برای تحقیق ناآرامی ها در بدخشان و مرگ شهروندان با مقامات همکاری می کردند. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد محاکمه خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ محمدف را پیگیری کرد و با جزئیات بیشتر در استودیو با ماست. میرزا نبی، محاکمه در کجا و چگونه صورت گرفته است؟
ببینید، همین روز مرافعه 29 ایون پسی درهای بسته گذشت. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان گفت که از خاروق بر رادیوی آزادی آنها به تشکیل گردی همایی به اجازه گناهگار شدند. قبلا گفته می شد آنها با عیبنامی دیگر از جمله دریافت مبلغ از خارج هم متهم دانسته می شدند. به گفته مصاحبه ما، دادستان در اول همین هفته از دادگاه تقاضا کرده است که هر دو را به 20 سالی زندان محکوم کند. مسئولان دادستانی پایتخت پرونده به حکم خوجمری پیرنظرف، سخنگوی کمیسی 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولت را شرح ندادند. شخصان نزدیک به این دو فعال جامعه بدخشان میگن آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگشف که نیز در بازداشت همراهی آنها هست در مرافع به حمایتشون گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینی حکم را درخواست خواهند کرد.
تشکر میرزا نبی. در باره خود کمیسیای 44 چی خبر است؟ حالا هم فعالیت دارد این کمیسیا؟
قبلا یک چیز باید زرنگیس بگویم که حکم اونها دیروز یعنی 29 ایون صورت گرفته بود، و دیگر اینکه سرنوشت کمیسیای 44 معلوم نیست، چون در پی کشته شدن محمد باقر تقریبا 10 نفری آنها بازداشت شدند. آنگونه که میدانیم کمیسیای 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شده بود. با آن اساسا فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت داخل بودند. 6 عضو کمیسیای 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته بودند. حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خاروق تحقیق میکردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف ساکن راشقلعه کشته شده بود. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. و اعضای کمیسیای 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات حکومت تاجیکستان بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خارو خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند و همین طور کمیسی 44 فعلا از دوباره شروع کردن.
تشکر زیاد همکارم میرزا نبی خالق‌زاد. در باره محکوم به زندان شدن دو عضو یک کمیسیای صحبت میکرد که باید همراه با مقامات سبب های ناآرامی های ماه گذشته در بدخشان را تحقیق میکردند. برنامه را ادامه میدهیم. یک زن در ولایت سوخت ادعا دارد که او را برای شیوه لباس پوشی به جشن دولتی راه ندادند و بر علاوه در اداره میلیسا عذاب و شکنجه اش کردند. الوبت اوغلیکوا از ناحیه اسپیتامین میگوید لباس سیاهش به مقامات انتظامی خوش نیامده است که با او چنین رفتاری بد کردند. در رابطه با این قضیه بحثی دادگاهی سر شده است. تفصیلات در گزارش از فرزان محمدی.
الوبد اوغلی خو و ساکن 60 ساله ناحیه سپیدمن در نزدیکی قصر فرهنگ زندگی میکند و صبح 27 ایون خواسته است در چهارابینی فرهنگی و سیاسی مقامات محلی شرکت ورزد. ولی میگوید کارمندان میلیسه او را در نزدی در باز داشته به اداره پلیس بردن.
من هم تا خپیدو ماشین به شنانده من یک زد سرم به همجا به بخال شدم. من برده عدل به همونجا هم غلط دیدم عدل به درآوردم من چنان نام زدم. من چی گناه کردم که من میزند؟
الابد میگوید او را دست کم 7 ساعت در شعبه پلیس منطقوی نگهداری میکنند و آزار و اذیت میدهند. این زن 3 کارمند پلیس را در دست داشتن به این عمل عیبدار میکند.
سرم دستم کبود، دو دستم پشت کمم واز بینم اگر من این دستم کب کبود.
در بیمارخانه ناحیوی مراجعت این زن را با آثار ضرب دست و بازوان و درد سر بیگاهی روز 27 به قید گرفتند. طبیبان گفتند که برای پس شدن شدت درد یک شب بستری نمودند. در شعبه منطقوی میلیسه ناحیه سپیتامین هم بازداشت آقلی قوا را تصدیق کردند ولی علت و کبرا رد نمودند. در همین حال از ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفتند که نسبت این زن از روی ماده اطاعت نکردن به امر کارمند میلیسه که حفظ ترتیبات را تعمین می نماید سند ترتیب دادند. این ماده در صورت تصدیق خود را در دادگاه یافتن جزا به نمود از 5 تا 15 شبانه روز حبس ماموری یا پرداخت جریمه در حدود 200 سومانی را معین کرده است. ولی پیوندان الابد میگن زیدی پلیس منطقوی به زینه های بالایی مقامات شکایت بردند.
رفتیم به شهر خوشان متولین ما بیانات ما نمیستیم عریضا نمیستیم به این کارمندان میلیسه.
در حکومت محلی ناحیه سپیتامین میگویند مسئولان محلی با این زن مشکلی ندارند و مراجعات هایش بی پاسخ نمیمانند. خودی آغلیق و سبب راه نیافتنش به تالار ایدانه را در موافق نبودن لباسش میداند.
گفت که تو سیاه پوشی دیگه ممکنه تو دعوت کرده دیگه نگو. مقصدم همین کنسرت به درآمد خودم وای کردن دلم شاده کردن.
جشن چهارمینی های دولتی عادتاً با دعوت مقامات برگزار شده نه همه به آنها راه داده می شوند. مقامات این را یک چاره امنیتی می شمارند. شهروندان جداگانه نه تنها به قصرهای فرهنگ حتی گاه جشنهای به نام عموی در میدان یا ورزشگاه ها نیز راه داده نمی شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
گروه از ساکنان در یک محله دوشنبه با چند ساعت بستنی راه ماشین های بارکش خواستند توجه مقامات را به مشکل خود جلب کنند. آنها شکایت دارند که هر روز ماشین های عظیم بارکش مثل دولن از بین کوچه های آنها می گذارد و به خانه هایشان آسیب رسانیده است. اما اعتراض آنها چی نتیجه داد؟ گزارش همکاران ما سروناز روح‌الله و برات یوسفی را می بینیم.
ماشین های باربری گران وزن از محله گلبوته شهر دوشنبه شب و روز می گذرند. بنفشه بوی احمدو و ساکن این محله شکایت از آن دارد که منزل او به حال صدمه رسیده است. به قول بنفشه این راه داخلی محله است و راننده ها همه روزه با استفاده از آن سنگ و شغال و پرتاب می کشانند که باعث صدمه دیدن ساختمان منزلش شده است.
ده سال می شود. نه ده سالی خیلی نبود. این هم 3-4 سال شد نمیخونه ای دسته دولانو را گمزه میگه که ای سالی دراز نمیخونه نه دولانو نو شدن زودو را نو کن نو ایتر خونمون تری شدن.
با گفته ساکنان محله گلبوته راهی دیگر بیرون از محله هست که ماشین های گران وزن می توانند از آن استفاده کنند. ولی با سبب آن که آن راه از داخل یک کارخانه می گذرد راه بسته است.
کی من راه هست وای دوشنبه کدی؟ همون وای دوشنبه کدی روی روی هاگیران آباد کنن. رو تمام من کنن این ماشین رو زشتم. این هشتون بور کدی میرد هشتون بور کدی چند غبار تو سر همون خورفتن هم ایتونی. با بابایی این همون ماشینه که میگذارن همه خونه هایی که منم بیچاره مردم در مهاجرت میرن کن میکنن خونه کرده گیایی که عربا کش کرده منم گیلی همین جا یک اون مردمی چی نیست؟ سستایانش خیلی ناز نیست همه دهقان همه بیچاره بخیسته خونه کرده که ایلوی بلوک همش عواری میشده.
ساکنان از آن که مقامات به مشکلشان رسیدگی نکردند راه را برای ماشین های باربری گران وزن بستند. به دنبال این مقامات یک گروه کاری تاسیس داده مشکل ساکنان محله گلبوته را به بررسی گرفتند.
وقتی که نو شهروند مراجعت کردم اینجا گروه کاری شدگی از طرف حکومت نوجه فردوسی همه را آزی اومدن دیگه مسئله گذاری کرده گفتشینه کرده میشه مردم کتی میشه فیروزی که از طرف شهرواندو میشه ما هم نور انشاءالله که برطرف کردن.
در گذشته نیز ساکنان از استفاده راه‌های محله‌ها که باعث خلل‌دار شدن آرامی و محیط زیست آنها شده بود شکایت کرده بودند.
همه چیزی که می‌خواهند و می‌خواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. 95% دورواری به افغانستان به طور قاچاقی وارد می شده است. یک تحقیقات رادیوی فردا معلوم کرد که اکثر داروهای قاچاقی از ایران به افغانستان برده می شوند. این در حالی که قیمت دارو در خود ایران بالا رفته، برخی از داروهای حیاتن مهم کمچین شده است. درباره این تجارت سردرآمد که با زندگی میلیون ها بیمار در دو سوی مرز بازی دارد، مومین احمدی گزارش می دهد.
این بازار در تهران پایتخت ایران است. راه انتقال داروهای قاچاقی و کشورهای همسایه از جمله افغانستان از همین جا آغاز می شود. بیش از 30% مواد دارواری در افغانستان استحصال ایران است که با راه قاچاق وارد این کشور می شوند. در انبارهای دارو در افغانستان داروهای هم هست که در خود ایران کمچینند.
فعلا شما مشاهده میکنید ما از کمپانی اکسیر از کمپانی ایرانی استفاده میکنیم. دیگه یک سولت قیمت یا قیمت نسبت به پاکستانی ارزان‌تر و مناسب‌تره. کیفیت از این واقعا خوبه. فعلا مریضایی که میبرم استفاده میکنم راضی ام از این آمپول انسولین مکسیک است.
یک قاچاقچی مواد دارواری در صحبت با رادیو فردا شیوه کارش را نقل کرد.
روزانه هر روز کسی داره، هر روز صبح میره دیگر میه، صبح میره دیگر میه از ایران. زیادتر هم یه انسولین هست که دیگر یک مواد دیگر هست که یک بخاطر دستگاه یا مواد قندینا استفاده میشه که به نام F6 یاد میشه، یکی اوست و دیگر همی بعضی پاماده که بخاطر سوختگی استفاده میشه و پاماده هم از ایران میه.
راه‌های قانونی واردات دارو به افغانستان محدود است. 95% دارواری با راه قاچاق طریق ماشین‌های بارکش و اتوبوس‌ها به این کشور آورده می‌شوند.
دوایی که مسارک ما وارد می‌کنیم اونجا در طیبات زیادتر وقت یا داخل کارتن می‌کنیم یا اینکه داخل گونی می‌کنیم. مقصد دوا معلوم نشه که داخل از این دوا است. بعد کسایی که موظف هستن به اونا یک چیز شیرینی می‌دونیم بعدن باز تا به مرز می‌آید.
صدها نفر از دو سوی مرز در این بازار نزد سرحدی هرات به قاچاق دارواری مشغولند.
کارمندان خود کمپانی ها دیگه بخش پخش دارو دیگه ویزیتور های کمپانی ها دیگه اونا معاش میگیرن که جنس به فروش برسونن. دیگه فرقی نمیکنه جنس از اونا کی میخره، حتی دکترها داروخانه ها.
صفت و شیوه درست نگهداری داروهای قاچاقی را کسی کفالت نمیدهد.
بله مثلا دوایی که روی قاچاق میایه دوایی میکنه استندشونی مثلا شاید در اینجا میایه در شرایط درجه حرارت در درجاتی که یک دوا ضرورت داشته باشه نگهداری نشه.
دوای پرکیفیت قاچاق نمیشه. همیشه دوایی که قاچاق میشه کیفیتش پایین میباشه. چون قاچاق میشه نرخش پایین می وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره.
آگاهان میگویند در حالی که قاچاقی دارو از ایران به افغانستان افزایش یافته است، در خود ایران ساکنان از کمبود مواد دارواری و نرخ گران آن شکایت دارند.
بینندگان عزیز با همین مطلب اخبار آزادی را به پایان میبریم. تشکر از شما که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی و یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام دسترس است. تا برنامه های فردا خدا نگهدار شما.
از این سو قیمت میکنه خیلی ارزان است. دو سه سامان
ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همیشه با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیوندان محمد سلطان مولانظروف، روزنامه‌نگار و پالکونیک بازنشسته امنیت، گفتند 10 روز حبس ماموری او به پایان رسید، اما مقامات نه تنها رها نکردند بلکه نمیگویند که در چه وضع است. مولانظروف که با نام محمد سلطان مشهور است، سالهای اخیر عملکرده مقامات قدرتی را تنقید میکرد. روز 16 ایون امسال در خانه‌اش در دوشنبه دستگیر شد. مقامات از آن زمان تا حالا سبب بازداشت و اتهام ضد او را نگفتند. یکی از خویشاوندان محمد سلطان مولانظروف روز 28 ایون به رادیو آزادی گفت از بس که وکیل مدافع ندارد نمیدانند با او چی میگذرد. مقامات به واخوری نزدیکان و به خصوص همسرش اجازه نمیدهند. به قول صحبتی ما که به دلیل امنیتی نخواست نامش افشا شود، آنها به بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی لباس و خوراک میبرند. مقامات کارهای داخلی و دادستانی پایتخت در رابطه به قضیه محمد سلطان مولانظروف اظهار نظر نمی کنند. محمد سلطان 25 سال در کمیته امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. از آن پیش در سالهای 70 در روزنامه کمسمال تاجیکستان فعالیت داشت. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک نظر خود را در پیوند با کار مقامات از جمله نهادهای قدرتی تاجیکستان می نوشت و رهبران آنها را سخت تنقید می کرد. ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان بود که اطلاع رسمی 16 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. در حادثه ماه ینور امسال در قزاقستان 232 نفر جان باخته 6 نفر در نتیجه شکنجه هلاک شدند. در این باره اسد چندلیف معاون دادستانی کل قزاقستان روز 29 ایون خبر داد. چندلیف افزود با گمان شکنجه کردن بازداشت شده های حادثه های ماه ینور 9 کارمند مقامات قدرتی دستگیر شدند. از این شماره 8 نفر کارمند کمیته امنیت ملی و 1 تن پلیس هستند. مقامات تفتیشاتی قزاقستان در عموم 15 نفر را در استفاده شکنجه گمان بر می دانند. پیشتر مقامات قزاقستان می گفتند که در حادثه های ماه ینور 230 تن فوتیده است. تا کنون روی خط پوره فوتیده های حادثه ماه ینور قزاقستان نشر نشده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 30 ایون با پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف صحبت تلفنی انجام داده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داد که دو طرف مسئله های مربوط به مناسبت های دو کشور را بررسی کردند. در بیانیه رسمی آمده است سران دولت ها به موافقه رسیدند که مکالمه سیاسی را که به تحکیم همسایگی نیک دو دولت و مردم نگرانیده شده است ادامه دهند. دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان نیز به این مانند اطلاع داده است. مقامات تاجیکستان میگویند صحبت با تشبث جانب قرغیزستان صورت گرفت، در بیشکک در این باره اشاره نکردند. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از یک سال است که به سبب جنگ و خونریزی در مرز علامت گذاری نشده دو کشور رابطه های خوب ندارند. پیمان نظامی ناتو روسیه را بنابر حمله بی دلیلش به اوکراین خطر سخت‌ترین و مستقیم به اعضای خود نامید. رهبران کشورهای عضو روز 29 ایون در مادرید جمع آمدند تا به گفته دبیر کل ناتو یانس استولتنبرگ به بزرگترین بحران پس از جنگ جهانی دوم مبارزه کنند. اعلامیه ناتو نشان می‌دهد که چگونه تهاجم روسیه به اوکراین نظام امنیتی اروپای پس از جنگ سرد را به هم زده است. اعضای ناتو همچنین وعده دادند که حمایت سیاسی و عملی به اوکراین را در ایستادگی علیه روسیه تقویت می بخشند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراجعه ویدیویی به رهبران کشورهای عضو خواست به اوکراین اسلحه معاصر بدن و برای شکست دادن روسیه مدد مالی بیشتر کنند. دومه دولتی روسیه سازشنامه درباره تقسیم نفقه میان تاجیکستان و روسیه را تصویب کرد. همکنون بعد امضای این سند از سوی رئیس جمهور پوتین به مهاجران تاجیک که در روسیه کار میکنند نفقه داده میشود. این سند ماه سپتامبر سال گذشته در شهر دوشنبه امضا شده، ماه اپریل پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد، اما دادن نفقه برای مهاجران یک شرط اساسی دارد. دلمراد دولتزاد سردار آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان دو ماه قبل در جلسه پارلمان گفته بود از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه دار خواهند بود با شهروندان همدیگر که در قلمرو دو کشور کار کردن نفقه بدهند.
او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته انداز اجتماعی داده باشند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه میروند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدن نفقه آنها در وطن چی خواهد شد؟ جلسه 11 سازمان همکاری های اسلامی شهر خیوه ازبکستان را پایتخت سیاحی جهان اسلام اعلام کرد. در این باره وزارت سیاحی و میراث فرهنگی ازبکستان خبر داد. در این جلسه برای برقراری سیمای تاریخی خیوه، ساختمان مهمانخانه 5 ستاره دار و دیگر مهمانخانه و نوگانی ها تصمیم گرفته شده است. برای صاحب عنوان پایتخت سیاحی جهان اسلام شدن پنج شهر ابودبی، شنلی اورفا، ترکیه، لاگوس، نیجریه، دوشنبه، تاجیکستان و خیوه ازبکستان تلاش میکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق‌شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. به اطلاع کمیته، این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف، سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد، روز 28 ایون به رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها، امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حادثه‌های ناخوش اساساً در ماه‌های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالات ساکنان به مکان‌های خطرزا می‌روند که برای آبوزی پیشبینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شدگی مردم باید همون جره مثال بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شدگی، کل ها هستند که اجازه داده شدگی، در همه مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه چنین مرکز های و حوض های و ویایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی منع شده.
این نماینده کمیته حالت های فوق العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جای های خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کلو دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوضهای شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به خود ساکنان نظر به اکواپارک و مکان‌های نواری پولکی رو به دریاهای رایگان می‌آورند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدید ما از چند مرکزی خدمت‌رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه می‌رسد. مرکز خدمت‌رسانی آبشارانی دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالا 40 سومان طلب می‌کند. اسی میرزایف، نماینده این مرکز، روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخ‌نامه آنها ارزان است و مشتریان چون امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته به قد است، تا 90 سانتی متر رایگان است، از 90 تا 140 سانتی متر 20 سومان است، از 140 بالا 40 سومان که نرخومای از سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نرخ‌نامه مرکزهای خدمت‌رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابر این مجبورند به مکان‌های روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدای و ساکنی پایتخت نبیره‌های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه‌های دوشنبه نیز چنین مکان‌ها بود، ولی حالا پولکی شده‌اند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است، حالا همین کلی جوانان مانده است.
Барзовська озеро ми був там. У джамбі пул був, у джамбі мамихе шарой теж був. Некі ва, чіка камонам, оз інджа бехтар кадагі. Бехтар і бехтар кадагі, або телевізон дідагі, шарой тікі унджа бас, інджа банест. Некі інджа бе пул кіас, кудакою не дарорем назорат каті, обозі мекунам, бо вақт чуна хуш мекунам, бо хуна мерім.
هرچند در بعضی گوشه های این کل پرتاب ها به نظر می رسد و شرایطش مثل دیگر مرکز ها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده ها جوان و نورس مثل نبیره های این زن به اینجا می آیند. جابیر مرادوف، ساکنی نایه فرخور، به دوشنبه مهمانی آمده است. می گوید به نخنامه کل و اکواپارک و دیگر مرکز های آبوزی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
خسته آدم هایی که شرایط ندارند،
و این باید نرخشون دسترس باشن به آدم‌ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکان‌های شناوری خصوصی که نرخویشان گران است جای‌های آبازی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خردی شناوری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبازی و شناوری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوضه آبازی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به این دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه زد. باز من ماندم و در غربتی دل حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتمون بر لبانت ها واسی مستی دل در نگاه آتشی توفان بود. یادی آن بوسکی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو. یادی آن خنده وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را اون شب که تو را دیدم روز دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نیگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ایش آخیرات جگنه بر جانه آخیراتش میگند بر جانت آخیراتش میگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
Рустам Саид Аҳмадзода, додраси 43 солаи додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, рӯзи 29 июн дар Душанбе дастгир шудааст. Дар ҳоли ҳозир шарҳи мақомот дастрас нест. Яке аз наздиконаш гуфт, муфаттишони додситонии кул ӯро ба дидаву дониста расондани хабари бардурӯғ гумонбар карданд. Ба иттилои манба, як ҳафта пеш котибааш низ дастгир шуда буд. Дар ин бора ман Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳам. Номи Рустам Саид Аҳмадзода соли пеш ва баъди он ки нисбати як сокини вилояти Суғд ҳукми сафед бароварду зери фишор монд, расонаӣ шуд. Дар Тоҷикистон мақомот додгоҳҳоро озоду мустақил мешуморанд, аммо созмонҳои байномилалӣ пойбанди ҳукумат медонанд. Ҳукми сафед хеле кам содир мешавад. Он замон коллегияи тахассусии додгоҳи олии Тоҷикистон Саид Аҳмадзодаро ба вайрон кардани интизоми кори гунаҳкор донист ва огоҳӣ дод. Комиссиони байналмилалии ҳуқуқшиносон баръакс аз мақомот хост, фишорро бас карда, آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. خشواندانی رستم سید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون مامورانی ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی دو روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش های ما برای گرفتن شرحی بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سید احمدزاده به نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. دادرس ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می کند. سید احمدزاده سال 2017 دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاه ناحیه شهرستان کار می کرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیا را پست می زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمی گویند که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر بر رشوه ستونی پیوند می دهند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سالی زندان محکوم کرده است. حکم روز 29 ایون پس درهای بسته اعلان شد. مسئولان دادگاه دادستانی پایتخت پرونده و حکم خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتوف را شرح ندادند. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان روز 30 ایون از خارق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند، ولی معلوم نیست که در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام های دیگر بوده است. دادستان در اول همین هفته نسبت هر دو 20 سالی زندان طلب کرده بود، افزود همصحبت ما. شخصان نزدیک به خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ دولتوف میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگاشوف که نیز در بازداشت است در مرافع به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینیش را درخواست خواهند کرد. کمیسیه 44 در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت بدخشان داخل بودند. 6 عضو کمیسیه 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریبا 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خروج دستگیر کرده برای محاکمه پرونده‌شان به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند که آنها با گرفتن پول از خارج کشور و به خصوص از نمایندگان مخالفین حکومت در اروپا گمان برند. حالا معلوم نیست این موضوع در پرونده خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ دولتوف ذکر شده است یا نه. به سبب آنکه مقامات به مرافعه‌ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی‌دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختاری کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماری قربانیان را تقریبا 40 نفر می‌گویند.
در حاشیه خبرها،
We'll be right back.
پس از به رسمیت شناختن استقلال منطقه های جدای طلب جمهوری های لوگانسک و دونسک از سوی دمشق، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه دستور قطع رابطه های دیپلماتیک با سوریه را صادر کرد. زلنسکی در نوار ویدیویی در کانال تلگرام خود نوشت دیگر رابطه بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند ساعت پیش از این اظهارات ولادیمیر زلنسکی، خبرگزاری رسمی سوریه و نقل از وزارت کارهای خارجه این کشور اعلان کرده بود که دمشق تصمیم گرفته است که استقلال و حاکمیت جمهوری خلقی لوگانسک و دونسک را به رسمیت بشناسد. این مقام وزارت کارهای خارجه سوریه اضافه کرده است که دمشق به هدف گسترش رابطه ها با این دو منطقه جدای طلب با آنها رابطه های دیپلماتی برقرار خواهد کرد. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه اخیراً گفته بود که نیروهای روس با حمله های پی در پی و فرستادن نیروی بیشتر 97% قلمرو ولایت لوگانسک را تصرف کردند. هنوز معلوم نیست که پس از تصرف پوره لوگانسک و دونسک در دانباس روسیه حمله های خود را به دیگر نقطه های اوکراین گسترش خواهد داد یا نه. و گفته مقامات اوکراینی و تحلیلگران نظامی به نظر می رسد روسیه در حال حاضر تقریبا نیمی از ولایت دونسک را اشغال کرده است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، با تصرف این منطقه از سوی نیروهای روسی، پوتین به هدف خود برای اشغال کامل مرکزهای صنعتی در شرق اوکراین که دارای معدنها و کارخانه های انگشتکنی است، نزدیکتر شده است. ولادیمیر پوتین سه روز پیش از حمله به اوکراین در 24 فوریه امسال استقلال دونسک و لوگانسک را با وجود مخالفت های جامعه جهانی به رسمیت شناخت. با باور برخی کارشناسان، روسیه پس از جدا کردن نیم جزیره قریم از خاک اوکراین در سال 2014 حالا در صدد است تا با کمک جدای طلبان دونسک و لوگانسک را در اختیار بگیرد و طرح جدایی این دو ولایت از خاک اوکراین را عملی کند. از این قبل روسیه استقلال اسیتای جنوبی و ابخازیا را به عنوان کشورهای مستقل اعتراف کرد و این باعث قطع رابطه های دیپلماتیک دمشق با گرجستان شد. سوریه از متحدان نزدیک روسیه به شمار می رود. در پی گسترش جنگ در سوریه، روسیه از سال 2015 در این کشور دخالت نظامی کرد. روسیه و ایران در جریان جنگ داخلی سوریه به حکومت بشار اسد برای سرکوب مخالفان کمک کردند. از همپیمان های نزدیک روسیه تا کنون هیچ کشوری دیگر استقلال لوگانسک و دونسک را به رسمیت نشناخته است. چند روز پیش رئیس جمهوری قزاقستان در یک نشست بین المللی اقتصادی در سنت پترزبورگ گفت کشورش استقلال به اصطلاح جمهوری مردمی دونسک و جمهوری مردمی لوگانسک را اعتراف نمی کند. قاسم جامرد داقیف در این باره روز 17 ایون و در جواب به سؤال آن که موقع قزاقستان به عملیاتی به اصطلاح ویژه در اوکراین چیست گپ زد. او در آغاز گفت در قزاقستان درباره جنگ در اوکراین دیدگاه های گوناگون وجود دارند، چون آنجا جامعه شهروندی پیشرفته است. در ماه مرد عبدالعزیز کامیلوف وزیر وقت کارهای خارجی ازبکستان گفت ازبکستان استقلال یگانگی و تمامیت ارضی اوکراین را اعتراف میکند. ما جمهوری های خلقی لوگانسک و دونسک را اعتراف نمیکنیم، گفته بود آقای کامیلوف. پس از این اظهارات کامیلوف برای چند هفته بیمار شد و در میانه های ماه جاری او نماینده مخصوص پرزیدنت آن کشور در امور سیاست خارجی تعیین شد.
گروهی از ساکنان محله گلبوته شهر دوشنبه از آن شکایت دارند که ماشین های بربری گران وزن از محل اهالی نشین عبور کرده مردم را در حالت ناگوار گذاشتند. آنها میگویند در برابر خرابکاری ماشین های کلونی بربر حتی کودکان از بوی بدی پرتو نمیتوانند نفس کشند و افزایش پشه و هر گونه حشرات های ضررسان در این فصل گرم تابستان خوابی ساکنان را از چشمشان ربود است. مقامات میگویند با تاسیس گروه کاری مشکل ساکنان محله گلبوته را به بررسی گرفتند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. بونفشه بوی احمدوا ساکن این محله از آن شکایت دارد که منزل او به حال صدمه رسیده است. به قول بونفشه این راه داخلی محله است و راننده ها همه روزه با استفاده از آن سنگ و شغال و پرتوف های پایتخت را میکشند که باعث صدمه دیدن ساختمان منزل شده است. و گفت
اینم 3-4 سال شد نمیخونه ای دسته دولانورا گامزه میگه که یا سال دراز نمیخواد نه دولانو نوشیدن زاودورا نوکم ما ایتاری خونمون ترشیدین.
با گفته ساکنان محله گلبوته راه دیگری بیرون از محله هست که ماشین های گران وزن می توانند از آن استفاده کنند، ولی با سبب آن که آن راه از داخل یک کارخانه میگذرد راه بسته است. اگر این ساکن گلبوته را بیشتر کفیدن دیوارهای خانه اش که در سری راه بنیاد شده است نگران کرده باشد، سعادت فوزیلوه ساکن دیگری آنجا را خاک و چنگ ماشین های بربر مثل دولان دلگیر کرده است.
که من راه است ولی شام بیکا کردی هم ولی شام بیکا کردی رو رو اگر آباد کنم رو تمام من کنم ماشین زدم این هاشتون بور کرد میرا هاشتون بور کرد چنگ غبر تو سرمو خورفتن نمیتونی با بابایی این همون ماشینایی که میگذارن همه خونهایی که منم بیچاره مردم در مهاجرت میرن کار میکنن خونه کرده گیایی که عربه کش کرده منم گیلی همین همین جا یکان مردمی چی نیست سستایانش خیلی نز نیست.
چند روزی پیش گروه از ساکنان در این محله برای چند ساعت راه ماشین های بورکش را بستند و خواستند توجه مقامات به این مشکل جلب شود. به دنبال این مقامات یک گروه کاری تأسیس داده مشکل ساکنان محله گلبوته را به بررسی گرفتند. دولت علی گدایف مدیر بخش خواجگی راه های شهر دوشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت علاقه با ساکنان صحبت کرده عرض آنها را شنیدند. به گفته این مسئول برای حل مشکل ساکنان این محله یک گروه کاری عبارت از نمایندگان مقامات محلی از ناحیه فردوسی پایتخت در پای حالی مشکل هستند.
موضوع ارکیتکتورا و دیگه و دیگه گروهی کوری ناو تشکیل شده از طرف نویه فردوسی. و نمیره دیده خدا خواهم میبرویم که شما همه چی کامودی باشه برطرف کنیم.
ساکنان میگن مشکل اصلی بنیادی کارخانه سنگ و شغال در نزدیکی محل زیستشون است که باعث بسته شدن راه اساسی شده است که این ماشین های بربر از محل اهالی نشینی آنها عبور میکنند. محله گلبوته در کنار پایتخت منطقه کاریز دوشنبه است و آنجا بیشتر از 200 اویله زندگی میکنند. بوی بدی اخلو در تابستان گرم جاری شدن آبی افلاس و افزایش حشرات های ضررسان نگرانی ساکنان این محله را بیشتر کرده است و میگن چنین وضع به سالمی خود و فرزندانشان به تاثیر نمونده است. در گذشتن ساکنان از استفاده شدن روح محله ها که باعث خلل دار شدن آرامی و محیط زیستی آنها شده است شکایت کرده بودند.
من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان که ماه ایونی سال 2019 شروع شده بود، ماه ایونی سال 2022 به پایان رسید. 32 دسته منتخب ملی به جام جهان 2022 در قطر راه یافت. منتخب کوستاریکا آخرین دسته است که به مرحله نهایی جام جهان 2022 راحت گرفت. با این ترتیب ترکیب همه 8 گروه مسابقه معین شد. گروه A قطر، اکوادور، سنگال، نیدرلند. گروه B انگلیا، ایران، ایالات متحده آمریکا، ویلز. گروه C ارجنتینا، عربستان سعودی، مکزیک، پولش. گروه D فرانسه، استرالیا، دانیا، تونس. گروه E اسپانیا، کوستاریکا، آلمان، ژاپن. گروه F بلژیک، کانادا، مراکش، خرواتیا. گروه G برزیلیا، سربیا، سوئیسریا، کامرون. و گروه H پرتغالیا، گانا، اوروگوئه، کره جنوبی. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می‌گردد. در بازی افتتاحی مسابقه منتخب سنگال با دسته نیدرلند رقابت می‌کند. بازی 21 نوامبر برگزار می‌شود. موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان باکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر فیروز با مشتن معروف تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی عذر ورزش پور را قطع کرده است؟
نمود ورزش من انتخالات برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوبصولی این ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه به شاگرد رو به شاگرد آوردم.
الله شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه دار شوم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. خدا کنه که سالهای نزدیک بورس موزونه چوری برای دیده میتونم.
یعنی موزونه چوری وی نه؟
نه بله بله.
ولی خود دیگه تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در سالهای استقلالیت با مشرف شدید که یک مدال بازی المپی را بگیرید. در زمان شوروی میدونم زیبونیسو رستموه قهرمان بازی المپیک بود. فکر میکنید در گذشته اصلا تر بود یا حالا؟
راستی گپ در من باور دارم همه چی به خودش مشکلی خودش را داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم، ولی که باور دارم که سالهای شوروی از جهت همه چیز پیشروی دیگر بود، ولیکن مشکلی در آن بود که بهترین رو انتخاب کنم. و من فکر میکنم در شورای استقلالیت به ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشود نامزد به استاد ورزش میگیرد، این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کند.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکری من سبکتر است. این با فکری شخصی من است.
فکر میکنید جایگاه زن در تاجیکستان کره تامین شده از بالا میرود یا نه؟
ما اگر سالهای قفون نظر کنیم با چی روزا مدروی ما بودن. امروز امکانیت این استقلالیت میتونم جناب ویالی با ما زنها امکانیت داد که اون آبای چشم رو از ما دور کنند. در لبای هر از زنی ما خنده رو بلای کنند. برای همین چخیل گفتم اونا میتونیم که از سالهای پیشتره و سالی تا این سال ما چی بوریا و نتیجه ها داریم. برای همین باز امکانیت است که تبریک به هر یک مادر، هر یک زن هم راید گفتد. خدا من کنه که با مثل ما باز فرزنده های و کسا همیخه نامدار شوم، بیرق برده و باشن و نام پدر مادر خود رو، نام آیله خود رو بلو کنم.
و از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتونن باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی هست که وقت ما رو زیادتر میگیرد. یکم است. دوم است بسیار جوان های ما نقشه ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو پول رو انتخاب نمیکنند تا با آخر اون نیت خودش رو پول رو تا با آخر نمیبرند. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که. برای همین با مثل دیشود نظر رسول بخیب این کسا و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است. باید بسیارتر وفری با جوانان گذرانند بیتوانند گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کنند. برای همین من که خودم 19 ساله بودم، من توانستم در بوکس جهانی دومین دختر دنیا باشم.
و یک سوال دیگر، آیا در کنار فعالیت در کمیته المپیک شما نمیخواید باز با سیاست هم قدم بردارید؟
من خودم وکیل خطی شهر دوشنبه باشم. من بسیار چیز رو دیدم و خدا کنه که اگر عمرم دراز باشه و باری دارم با بسیار چیز رو میتوانم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با ورزشکاری معروفی توجیک موزونت چوری و شنیدید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلان سالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالق زاد.
جلال‌الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل می کند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی می کرد. حریف او معمولا پدرش است که داوری بین المللی شاهمات می باشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگام بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد.
من بیشتر با شاهمات مشغولم. آنها باشند و کار خود آورند، برای همین دستاوردهای من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند، از این رو به شاهمات رو آوردن جلال الدین هیچ عجابت ندارد، میگوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف به کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبخت های شاهمات روبرو شد و این ورزش برای خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبخت ها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان با آموزش شاهمات شروع کردند.
اخیراً جلال الدین قهرمان دوشنبه آید به شاهمات میانی کلانسالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقت ها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند و بیهوده ریسک نمی کند.
من با 9 نفر قوا آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فلیکس خلفین در بازی هفتم به وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال الدین هنوز نمی داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد.
در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ امانتوف یگانه گروسمیستری بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است قوا آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. می خواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهل آیله همگی نه تنها کوشش های جلال الدین را دستگیری می کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. می خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلالدین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونووا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلالدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او می گوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران فوتبال، ریپورتاژمان را از استادیون مرکزی دینامو سرو می‌کنیم. از طرف راست میدان با توپ بازیگری صاحبان میدان کلیوانوف و در دست او فوزایلوف. کلیوانوف توپ را با قفا با کاپیتان خود لوسیس پارتوف. هجوم بازیگران دینامو ادامه دارد. پاسکوف در نیمه میدان کمانده پامیر، توپ را رشید رحیموف به دروازه‌بان آندری مرانیک پارتوف.
این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دینامو مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف، یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنتا تاکنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان، اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند. زرینا عبدالواحد خبرنگار میگوید
سهم این اتحادیه در چی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن. یک هدف این اتحادیه و به ویژه که رئیس آن آقای نرزالله لطیف هستند می باشد و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمودهای گوناگون ورزش مجریگی میکنن و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزشی تاجیکستان خیلی زیاد شدن.
اما با قول برخی از شرکت‌داران انجمن، حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. رحمتشاه عابدوف خبرنگاری ورزشی گفت
در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون ترین با این سوها راه میافت که امروز باشد خیلی شخصانی عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخا دورن و عموما ورزشگر نیستند. خودی نرزالله لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اوید با فوتبال است، کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است، فکر میکنند که نرزالله لطیف فقط روزنامه‌نگار است.
شرکت دارانی انجمن خبرنگاران ورزشی بر اینند که خبرنگاران بخش ورزش باید مکتب خاص خود با استادان با تجربه را داشته باشند. حاتم حمید خبرنگار میگوید
خوشبختانه استادانی که در ساحه ژورنالیستیکی تاجیک و خاصه در ساحه ژورنالیستیکی ورزشی سهمگذار هستند در تاجیکستان ما کم نیستند.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزش رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی میکنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، برای برنامه جهانی ورزش.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جای تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوای کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم.